اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سیروان بر اساس رمانی به همین نام اثر محمد ستاری وفایی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد شریفی مقدم، امیر فرهانیا، سید مشتبه طباطبایی، سینا نیکوکار، کارگردان جواد پیشگر، گوینده پریسا جمالی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدابردار رضا طاهری، تهیه کننده جاله محمد علی. قسمت 12.
دوستان و همراهان گرامی رادیو، علاقمندان به نمایش‌های رادیویی، سلام و درود فراوان. در قسمت‌های گذشته شنیدید که سیروان نگل که اصالتاً ایرانیه، یکی از کارگردانان زبده در ساخت فیلم‌های مستند و تبلیغاتی در کشور آلمانی. سیروان با نقشه از پیش طراحی شده به دام تشکیلاتی میفته که کارشون جذب نیرو برای داعشه. او به ناچار تسلیم خواسته های اونها میشه و اولین مأموریت وی میزان گرایش جوانان منطقه کردستان در ایرانه که تحت پوشش ساخت فیلمی مستند از فولکلور منطقه انجام میشه که نهایتاً رغبتی رو هم از سوی جوانان کرد ایرانی ملاحظه نمی کنه. به هنگام بازگشت به آلمان در هواپیما با دکتر محمود، دانشجوی فیزیک هسته‌ای، و نیز دکتر نجات که روانشناسی است حاذق آشنا میشه. این آشنایی منجر به ملاقات‌هایی با دکتر نجات میشه که باعث شناخت بیشتر سیروان از مقوله خداشناسی و کلام خداوند میشه. مأموریت دیگر سیروان خروج 50 نفر از بلوچستان پاکستان از طریق ایرانه. هدف از این کار معرفی ایران به عنوان یکی از منابع تامین کننده نیرو برای داعشه که البته سیروان قبل از انجام عملیات توسط سازمان امنیت و اطلاعات ایران دستگیر میشه. دکتر محمود از سیروان میخواد که با اونها همکاری کنه. سیروان با کینه که از تشکیلات داشته همکاری رو میپذیره. او با تغییر چهره به وسیله جراحی پلاستیک و با نام محمد سولتی کار و زندگی جدید خودش رو آغاز میکنه. اما بشنوید ادامه ماجرا رو.
شما چرا سکوت کردین آقای سیروان؟
من مخالف این کارم.
دلیلشو برامون میگی؟
دکتر محمود، خانم سوسن آیتی برای یارگیری اومده ایران، ولی شما میخواییم با دستگیری اون که کاملا توی مجتماست آدمی رو به میدون بیارین که ما اصلا اون رو نمیشناسیم.
پس چه باید کرد؟
ما باید توی گروهی که براشون کار میکنه نفوذ کنیم و ارتباطاتش رو پیدا کنیم.
شما فکر نمیکنین اینطور آدما تنها کار میکنن و افرادی هم که دارن باش کار میکنن کاری نیستن؟ پس اگه تو گروه اونم نفوذ کنیم هیچ اطلاعاتی به دست نمیاریم.
چیزی که شما دارین میگین بیشتر یه حدسه تا واقعیت.
من به این دلیل این حرفو میزنم که سابقه چنین موردی رو داشتیم. ما تو مریوان یکی دو نفر از افراد محلی رو بهش نزدیک کردیم، ولی چیزی دستگیرمون نشد و اون فرار کرد.
ببینید دوستان، ما به وسیله سیروان بود که به خانم آیتی رسیدیم. اگر بتونیم افرادی که با اونا ارتباط پیدا میکنه دنبال کنیم به اطلاعات زیادی میرسیم. پیشنهاد من اینه که یکی از شما سایه اون باشین تا بفهمیم چه کارهایی داره میکنه.
شما میدونین اون خانم الان چی کار میکنه؟
بله، اونا الان تو سردش هستن. فیلم برداریشون 2-3 روزی طول میکشه. بعد از اون به سنندج میرن و کمک کارگردان اون که در غیابش رئیس گروهه به گروه گفته که دیگه باش کار نمیکنه. ظاهرا خیلی بد اخلاق و از خود راضیه و از شرکت خواسته که کسی رو به جاش معرفی کنه.
این همون چیزیه که ما میخوایم. شما آدم مطمئنی دارین که به جای کمک کارگردان به اونجا بره؟
من دو نفر رو میشناسم که برای این کار خیلی مناسبن.
من میشناسمشون؟
بله، بهرامو میگم دکتر.
اون اصلا قابل اعتماد نیست.
حسام چی؟
حسام خب این خوبه و قابل اعتماد، ولی آدم دندونگردیه، اجرت زیاد میگیره.
خوبش اینه که هرچی ازش بخوایم انجام میده.
پس هرچی زودتر پیداش کنید و بهش بگین بعد چی کار کنید.
اطاعت میشه.
ببخشید. بله بفرمایید.
سلام دکتر محمود، بدون مقدمه بگم برنامه های گروه فیلم برداری به هم ریخته. گویا خانوم سوسن آیتی منطقه رو ترک کرد و به تهران اومده و قصد رفتن به برلین رو داره.
یه لحظه حسین جان، میخوام گزارشتو دوستانمونم بشنون. دوباره تکرار کن، گوش کنید.
خانوم سوسن آیتی منطقه رو ترک کرده و به تهران اومده و قصد رفتن به برلین رو داره.
دیگه چی میدونی؟
ایشون تو یکی از هتل‌های تهران با یک ایرانی دیدار داشته و راننده تاکسی گفته اونا رو به یک شرکت توی خیابان میرداماد برده.
شما چیکار کردین؟
راننده تاکسی به ما گفت اگر اون مرد رو دوباره ببینه میشناسه. ما هم سریع یکی از تاکسی‌های خودی رو گذاشتیم جلوی شرکت مورد نظر که اگر بیرون اومد راننده تاکسی تعقیبش کنه تا ما اقدامات بعدی رو انجام بدیم. ولی فرد مورد نظر با ماشین شخصی خودش از پارکینگ شرکت بیرون اومد.
تعقیبش کردین؟
بله.
از سوژه اصلی خانم آیتی چی؟ خبر دارین؟
ایشون هم تحت نظره.
محل اقامت خانم آیتی که مشخصه، شما هر طوری هست آدرس خونه اون مرد رو پیدا کنین.
حتما، کار سختی نیست دکتر.
حسین آقا تا معلوم شدن موضوع اون فرد که چی کار است و ارتباطش با خانم آیتی چیه اقدامی نکنین. اگر دکتر آیتی خواست از کشور خارج بشه فعلا به بهانه ای از خروج اون جلوگیری کنین. به مورد تازه رسیدین بهم اطلاع بدین.
بله.
خدا نگهدار. خب شنیدین؟ جالبه که خانم دکتر آیتی جلوتر از ماست.
اون آدم با تجربه ایه دکتر محمود، یک کهنه کار که از زمان دانشجوییش فعالیتاشو شروع کرده.
خیلی زود میفهمیم داره چی کار میکنه.
من فکر میکنم ایشون ماجرای لو رفتن عملیات چابهار رو شنیده.
وعید نیست. من یه پیشنهاد دارم. البته باید صبر کنیم تا همکارای شما آدرس خونه ی اون آقا رو پیدا کنن.
منظورت اینه که وارد خونش بشیم؟
بله. وقتی کسی توی خونش نباشه احتمالاً اون خونه محل امنیه برای ارتباطات.
پس منتظر میشیم تا محل خونه رو پیدا کنن. آفرین، آفرین به تو محمد سلطی.
وسایل ارتباطی رو خیلی ماهرانه تو قفسه‌های آشپزخونه و پشت کمد لباس پنهان کرده بودن.
به نظر کار پیشرفته‌ای میومد.
وقتی کدر رو توی ماشین لباسشویی پیدا کردم معلوم شد دستگاه ارتباطی دیگه ای هم اونجا هستش، به خصوص دستگاه ضد شنود که توی یخچال پیدا شد.
به هر حال کارت خیلی خوب بود. اقدامات بعدی رو بچه های ما خودشون انجام میدن.
با خانم دکتر آیتی چی کار میکنین؟
عجله‌ای برای دستگیریش نداریم. ایشون تحت مراقبت و امکان خروج از ایران هم نداره. خب حالا بریم سر اصل مطلب. شما میتونین هدایت یه عملیات رو به عهده بگیرین؟ عملیاتی که تو کشور دیگه ای انجام میشه.
مگه شما من از حضور در عملیات منع نکردین؟
من گفتم هدایت عملیات، نگفتم خود عملیات رو انجام بدین.
این عملیات کی و کجا انجام میشه؟
زدن دو نفر، یک نماینده مخصوص CIA توی عراق، دو نماینده مخصوص ابوبکر بغدادی توی فرانسه.
فکر میکنید این کار فایده ای داره؟ مطمئنن با کشته شدن اونا دو نفر دیگر رو جایگزینشون میکنن.
بله شما درست میگی، ولی اونا میفهمن که این کار نتیجه نوعی اشراف اطلاعاتی بوده و در واقع یه ضربه شسته.
حالا چرا شما این دو نفر رو انتخاب کردین؟
چون از شروع درگیری‌ها این دو نفر به عنوان نماینده مخصوص فعالیت داشتن و فقط هم با نفر اول تشکیلات طرفین در تماس بودن. اگر اونا از بین برن بعد از اون به جای یه نفر مجبور میشن دو یا سه نفر رو به عنوان نماینده خاص تعیین کنن. اون موقع ریسک لو رفتن اطلاعات با حضور چند نفر بالا میره.
انتخاب تیم عملیات به عهده کیه؟
خود شما.
من که کسی رو نمیشناسم.
میدونستم اینو میگی. ما بیوگرافی دو برابر نیروهای مورد نیاز این عملیات رو بدون اسم و عکس در اختیارت میذاریم. بعد از قطعی شدن نفرات از نظر شما تک تکشون معرفی میشن تا باهاشون مصاحبه کنیم. توی این عده شاید چند تایشون هم رد بشن، بعد ما میتونیم به جاشون چند نفر دیگر جایگزین کنیم.
مگه قراره به جنگ تن به تن بریم؟ چند نفر تو این عملیات حضور دارن؟
نفرات این دو تیم با هم فرق میکنن و نباید از کار هم دیگه مطلع باشن. تیم عملیاتی توی عراق 3 نفر و توی پاریس 2 نفرن. تو پاریس 2 نفرم به صورت پشتیبان حضور دارن که با شما نباید ارتباط داشته باشن.
این کار 2 تا مشکل داره، باید از قبل حل شه.
چی؟
اول اینکه من باید گروه پشتیبانو بشناسم و تحت کنترل من باشن، و دوم اینکه در حالت اضطراری مجاز به حضور در عملیات باشم.
بخش دوم حرف شما از اختیارات من خارجه. خیلی زود نتیجه رو بهتون اطلاع میدم. بله؟
خانم آیتی به تنهایی از خونه بیرون اومده. چی دستور میدین؟
حسین آقا شما دنبالش برین و یه تیم دیگه ساختمون رو زیر نظر داشته باشین.
بسیار خوب.
در صورت ضرورت با من تماس بگیرین.
بله حتما.
این خانم آیتی باید آدم فعالی باشه.
قبلا که بهتون گفتم آدم با تجربه ایه.
اتفاقا خوبه، ما رو زودتر به هدفمون میرسونه. با یه چایی موافقی؟
کاملا. بریم.
بریم.
همون شب بعد از 1-2 ساعت مطالعه و سنجیدن نوع ماموریت و توانایی های اونها، نفرات رو انتخاب کردم. لیست رو بر اساس شماره نوشتم و به دکتر محمود دادم. نیروهای انتخابی یکی یکی اومدن و من بررسی های لازم رو انجام دادم. انصافا همشون قابلیت های فوق العاده ای داشتن. تو انتخاب اونا کار دقیقی شده بود. من متوجه شدم هر کدوم از اونها از نظر بدنی، رنگ پوست و مو تقریبا شبیه به اهالی منطقه عملیاتی تعیین شدن، و از این دقت و تیزبینی مدیرهای اون مجموعه خیلی خوشم اومد. بعد در جلسه جداگانه هر دو تیم به من معرفی شدن.
شنیدم خیلی خوب با بچه ها برخورد کردی.
چطور؟
بچه های عملیات معمولا خیلی دیر با کسی اینطوری رفاقت برقرار میکنن. تو مانیتور نگاه میکردم و رضایت از شما رو تو حرفا و صورتشون کاملا حس میکردم. الحق آدم کاربلدی هستی.
تخصص حرفه‌ای من کارگردانیه. اینی که شما دیدین جزء اصول کار منه. من موردی رو بعد با شما در میون بذارم دکتر محمود.
چیزی پیش اومده؟
امروز تو بررسی تر با بچه های عملیات متوجه شدم این کار ما مشکل مهمی داره، و اون اینه که اگه همزمان عملیات انجام نشه، در انجام مورد دوم موفقیت خیلی ضعیفه یا اصلا بی نتیجه است. برای همین من عقیده دارم کار در بغداد و پاریس باید همزمان انجام بشه.
خب اگه نظر شما رو قبول کنیم چطور میتونیم همزمان انجامش بدیم؟ شما که نمیتونین همزمان در دو جا باشین.
راه داره.
خب دربارش فکر کردین؟ بگین.
راه‌های مختلف داره. اول اینکه برای هر تیم جدا جدا سرتیم تعیین می‌کنیم، و باید من مسئولیت یکی از تیم‌ها رو به عهده داشته باشم و فرد دیگه‌ای مسئولیت تیم دیگر رو. بعد با هماهنگی همدیگه عملیات رو انجام میدیم.
پیشنهاد خوبیه. فقط اینطوری
به طرحی که برای این دو عملیات گفتم ذره‌ای شک نکنید.
بله. مطمئنم شما همه جوانه رو در نظر گرفتید.
حتی به ثانیه‌هاش هم فکر کردم.
بسیار خوب. پس از تیم عراق که 3 نفرن، یه نفر رو به عنوان معاون خودتون انتخاب کنید و بعد خودتون با تیم دوم توی پاریس باشین و کارو انجام بدین.
پس لازم از قبل به بغداد برم.
زمان عملیات شما باید برای اولین فرصت مناسب انتخاب کنید. اگر اوضاع براتون وخیم شد، تیم ناشناس پشتیبان خودشو بهتون نزدیک میکنه و در خروج از اونجا کمکتون میکنه.
امیدوارم وضع بعدی پیش نیاد. چون در صورت دخالت پشتیبان برای کمک به ما، حتما شناسایی میشن و مجبورن از کشورشون خارج بشن.
به هر حال اینجور عملیات ها خطراتی هم داره.
ارتباط من با سرتیم عراق با وسیله مطمئنی انجام میشه؟
ما مشکل وسیله ارتباطی نداریم، البته تا قبل از عملیات. اونم به صورت رمزی که قاچاقچی ها ازشون استفاده میکنن. ولی بعد از عملیات هیچ تماسی نباید گرفته بشه و سریع تلفونای همراه و سیم کارت‌ها باید منهدم بشن.
بله میدونم باید چیکار کنم.
میونه بچه ها کدومشون رو به عنوان معاونت انتخاب میکنی؟
حسینو.
انتخاب خوبیه. میگم همین امشب برای پرواز به بغداد براتون بلیط میگیرم.
مشکلی نیست، من آماده هم.
این نقشه منطقه و محلیه که قرار عملیات انجام بشه.
تو خودت چقدر این منطقه رو میشناسی؟
قراره از یکی از دوستان استفاده کنیم، اون بعضی از کارهای ما رو توی عراق انجام میده.
کمی صبر کن حسین آقا، ما اول باید نیازهامون رو بررسی کنیم. تکلیف ما روشنه، هم پاتوق ارتباط این بنده خدا مشخصه و هم محل اسکانش. ما میدونیم از چه مسیری به خونش میره و هر دو محل شدیداً حفاظت میشه.
بله خب، ولی خوبه که اطراف اونجا رو به خوبی بشناسیم.
کاملا با شما موافقم. اولین چیزی که خیلی مهمه اینه که بتونیم بعد از زدنی سالم از معرکه در بریم و از طرف محافظاش از نزدیک مورد هدف قرار نگیریم. معمولا هم اینطور موقعا از کمر به پایین رو میزنن که بتونن ضارب و زنده دستگیر کنن.
ما به اون دوست احتیاج داریم یا نه؟ چون باید زودتر بهش اطلاع بدم.
بله حتما، ولی نه برای شناسایی منطقه. نقشه جلومونه و خودمون میتونیم راه ها رو بررسی کنیم.
اون باید کار دیگه برامون انجام بده؟
میخوام اونجا محلی رو برای دوستت در نظر بگیری که زمان عملیات دعوایی را بندازه. همون موقع سریعا یکی از افراد اون طرف خیابون از روی موتور به سمت پیاده روی همون سمت به صورت هوایی شلیک میکنه. این شلیک هوایی باید همزمان با زدن سوژه باشه که یه حالت بلا تکلیفی تو مردم ایجاد کنه و سریع یه موتور سوار دیگه ضارب و از معرکه بیرون ببره و چند تا خیابون اون طرف در بعد از پل دجله. نگاه کن. یعنی همینجا. روی این نقشه میتونی ببینی موتور رو میذاره تا با ماشینی که از قبل آماده شده به محل امن برن و یه روز بعد از عراق خارج بشن.
این طراحی خیلی خوبیه، انشاءالله که بدون هیچ اتفاق بدی اجراش میکنیم.
در ضمن بهتره از اسلحه کوچیک استفاده کنن که اگه تیر خوردن و اسلحهشون افتاد بتونن ازش استفاده کنن که اونا رو به رگبار ببندن، نباید زنده دست اونا بیافتن.
بله حتما همین کارو میکنیم.
اما مطلب مهمتر،
شما که همه مطالب مهمو گفتین، مهمتر از اینو هم هست؟
بله، مطلب مهمتر این که ارتباط من فقط با توه و ارتباط تو با تیمت. باید طوری هماهنگ بشین که من بتونم کارهای دیگرم انجام بدم.
عملیات کی انجام میشه؟
وقتش که شد بده اطلاع میدم. اگر به هر دلیلی نیاز به تأخیر در عملیات بود با من هماهنگ میشی. و حسین آقا باید بدونی اگر زمان شروع بدون اطلاع من جابجا بشه، کشته شدن یا دستگیر شدن من قطعیه.
مطمئن باشید آقای سلطی.
برای خروج از عراق فکری کردی؟
اجازه بدید که نحوه برگشت و خودمون نسبت به شرایطی که پیش میاد طراحی کنیم.
در پشتیبانی نامرئی گروهی هستن که اگه طرح برگشت رو بهشون از قبل ندیم، نباید انتظار پشتیبانی ازشون داشته باشیم.
من نظرم اینه که طرح برگشت از حالا داده نشه.
بسیار خوب، اصرار نمی کنم.
شما برنامه‌تون چیه؟
فردا صبح برمیگردم تهران.
بلیط گرفتی؟
نه، چون دقیقاً نمیدونستم که کی برگردم.
من براتون تهیه میکنم.
خود شما؟
نه، از دوستم میخوام این کارو براتون انجام بده.
ممنونم. روز بعد، بعد از مرور کارها، از حسین جدا شدم و به فرودگاه رفتم. خوشبختانه پرواز به موقع انجام شد. بعد از نشستن در فرودگاه امام خمینی در حین خروج، حسن آقا همون راننده تاکسی که با سیستم اداری کار میکرد منتظرم بود. خیلی دلم میخواست بگم من همون سیروان هستم، ولی نمیشد. حسن آقا منو به دفتر دکتر محمود برد. وقتی وارد اتاق شدم خوشکم زد، چون استاد نجات و نوش خانم دکتر همونجا بودن. یادم افتاد نباید آشنایی بدم. تا اینکه دکتر محمود منو با اسم محمد سولتی به اونا معرفی کرد و گفت از دوستان قدیمیش هستم. وقتی من حرف می زدم استاد نجات خیلی به صورتم خیره می شد. این دقت دکتر باعث شد من خیلی کمتر حرف بزنم. دکتر بعد از چند دقیقه رفت و بعد دکتر محمود از خانم دکتر که اونو به اسم سارا صدا می زد خواست در انجام مأموریت تو پاریس به من کمک کنه.
هم‌مسیر. این قسمت انسان.
آقا جمشید داری بی‌انصافی میکنی، همه یه ساکنین مجتمع دارن این پولو میدن، خب انصاف نیست ما بگیم نمیدی.
محبوب خانوم، به نظر من این دروغ در قرار آقا کاظمی سرهم کرده که بی خود و بی جد با پول بگیره.
حرفا میزنی یا جمشید؟ مگه ما تازه با آقای کاظمی آشنا شدیم؟ 10 ساله که این بنده خدا مدیر مجتمع، تو این 10 سال هم هیچ وقت پول مف از ماها نگرفته. الانم میگه موتورخونه مشکل داره، میگه باید همه همسایه ها یه پولی رو هم بذارن تا بتونن موتورخونه رو تعمیر کنن.
خب حالا اگه تعمیرش نکنیم چی میشه؟
آقای کاظمی میگه اگه موتورخونه رو تعمیر نکنیم مصرف گازمون 3 برابر میشه.
واه، آقا چرا؟
چرا نداره خب؟ چون قطعات موتورخونه خراب شدن، باید قطعات استاندارد بخرن و تو موتورخونه استفاده کنن که مصرف گاز ما بیاد پایین.
حالا این مصرف گاز پایین نیاد چی میشه؟
ای بابا جمشید، تو هم فقط حرف خودتو میزنی.
آره دی
چیه؟ جواب بده.
الو، سلام مادر، خوبی؟ قربونت برم، بابا خوبه؟ جان؟ چی؟ چی شده؟
چی شده؟
ای بابا، الان چند روز گاز ندارین؟ واه، خب چی کار میکنین تو این سرما؟
ای بابا چی شده؟
ما گاز نداریم. آره قد اون بخاری نفتی که جواب نمیده بابا، چند نمیدین اداره گاز؟ خب ببین، میخواییم من بیام بیارمتون تهران پیش خودمون؟ آره ما گاز داریم. خب نه بابا، اونجوری که نمیشه زندگی کرد، یه وقت خدای نکرده شو با اون بابا مریض میشین. خیلی خب، باشه پس با من در ارتباط باشین. قربونت برم مادرم، قربونه. مراقب خودتون باشین، لباس گرم زیاد بپوشین تا ببینیم گازتون کی وصل میشه. باشه. آره محبوبم سلام میرسونه.
برسونه.
شما هم به بابا سلام برسون، قربونت. خدافظ. بیا. بندگان خدا چی میکشن؟
چی شده؟
دیگه دیشب تا حالا گازشون قطع شده.
ای وای، حالا چی کار میکنن تو این سرما؟
هیچی، مامان میگه بخاری نفتی داریم، از انباری آوردیم بیرون، همونو روشن کردیم.
آخه با اون بخاری نفتی که نمیشه خونه رو گرم کرد.
نه دیگه، حرف منم همینه، میگه خونهشون خیلی سرده.
آقا جمشید،
بله،
میدونی گاز بعضی از شهر چرا قطع میشه؟
نه خیر، چرا خانم مهندس؟
یه دلیلش اینه که خیلی از مجتمع ها مثل مجتمع ما موتورخونه های خراب دارن که مصرف گازشون 3 برابر استاندارده. بعضی از ساکنین هم مثل جنابالی اعتقادی به کم کردن مصرف ندارن، برای همین پولی هم نمیدن که موتورخونه تعمیر بشه تا بقیه هموطن هم گاز داشته باشن.
بله خیلی ممنون. الان داری طعنه میزنی به من دیگه محبوبه. نه
طعنه نیست، حقیقته.
حقیقته.
اگه قرار باشه همه با بی‌انصافی گاز مصرف کنن جمشید، همینی میشه که الان شنیدی. ما گاز داریم ولی خیلی ها مثل پدر و مادرت باید تو خونه شون از سرما بلرزن تا ببینن کی گازشون وصل میشه.
آه
بله.
خب
چی؟
میگم محبوبه.
بله.
حالا چقدری باید پول بدیم به آقا کاظمی؟
آقا جمشید، این پولی که به خود آقای کاظمی نمیدیم، بهش میدیم که بند خدا موتور خونه رو تعمیر کنه.
خیلی خب، حالا هرچی فرقی نمیکنه. چقدر باید پول بدیم؟
نمیدونم. امشب باید تو سالن اجتماع جمشیم تا آقای کاظمی بهمون بگه که هر واحد باید چقدر پول بده.
آها، امشب چه ساعتی؟
نه.
خیلی خب، باش. فقط خدا کنه زیاد نباشه.
نه بابا، فکر نمی کنم خیلی زیاد باشه. در عوض ارزشش رو داره جمشید جان. حتی اگه با این کار به دو خانواده بیشتر گاز برسه، بازم ارزش داره. نداره؟
چرا؟ چرا؟ خیلی هم ارزش داره.
برای رسیدن به ایرانی آباد و سربلند، هم مسیر باشید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.